لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 14 تفسیر سوره عنکبوت آیات 21 به بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. سلام بر شهیدان، درود بر اهل قرآن و تفسیر. رسیدیم به اینجا که خداوند برای بیداری افکار ما ابتدای سؤال رو مطرح کرد که آیا فکر نکردید راجع به آفرینش اولی در دنیا و آفرینش ثانوی و دومی در آخرت، نشعه اولا و نشعه آخرت. بعد فرمود خواب اگر شما نفهمیده اید و به این توجه نکردید، برگردید به گذشته. با سیر در تاریخ، سیر در زمین یعنی سیر در تاریخ، یعنی ببینید روی زمین چه اتفاقاتی در گذشته افتاده. یه مسافرت کنید، برگردید منطقه حضرت نوح رو ببینید، منطقه حضرت هود و صالح رو ببینید، منطقه حضرت موسی و عیسی علیهم السلام رو ببینید. ببینید چه رخدادهایی صورت گرفته است. حضرت عیسی مرده رو زنده میکرد. حضرت موسی همه فرعونیان را که او رو تعقیب کرده بودند، خداوند اونها رو در رود نیل غرق کرد. اینا منکر وحی و نبوت و پیامبر و خدا شدند. ادعای خدایی کردند. آیا خداوند قدرت نداشت؟ قدرتش رو ابراز نکرد؟ در دنیا همه رو تنبیه کرد؟ ان الله على كل شيء قدير. خداوند بر هر چیزی قادر است. لذا حالا اونهایی که با همه این نصیحت ها و اتمام حجت ها حاضر نیستن حق رو بپذیرن، قطعا هم در دنیا مجازات میشن و هم در آخرت. و این رو خداوند در این آیه 21 این گونه بیان میکنه: یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تقلبون. جبهه حق و باطل مطرح میشن. جبهه باطل اونایین که عذاب میشن، جبهه حق اونایین که مورد رحمت الهی قرار میگیرن. همه اینها چه خوبان چه بدان به محضر الهی حضور پیدا میکنن و در محضر حضرت حق پای میزان و حساب و کتابی که همه چیز دقیق است و به حق به کسی ظلمی نمی شود. مضافاً بر این که خوبان بر خوبیشون ده ها برابر بیشتر به اونها ثواب داده می شود و فضیلت، اما مجرمین، ظالمین، مستکبرین به اندازه جرمشون مجازات می شود، نه زیادتر. لذا فرماد یعذب من یشاء. سنت الهی این است که مداوماً عذاب می کند کسانی رو که می خواهند. خب کسانی که خدا میخواد عذاب میکند ممکنه ظلمم بشه بود؟ نه، در عذاب کسانی رو که میخواهد و اراده میکند عذاب کند، خداوند به کسی ظلم نمیکند، چون او عین عدل است. عذاب او عین حکمت است، عین عدالت است. لذا عذاب میکند کسی که رو میخواهد، یعنی این عذاب بر مبنای عدالت و بر مبنای حکمت است، نه اینکه هر چه پیش آمد خوش آمد ما که خندان میره. و یرحم من یشاء، کسانی رو هم که مورد رحمت قرار میدهد عفوشون میکند، میامرزدشون، اونها رو در جایگاه ویژه جای میدهد. اینها هم بر مبنای مشیت الهی و خواسته الهی است. باز خواسته الهی در اینجا هم عادلانه است، به کسی ظلم نمی کند، یعنی کم رحمت نمی گذارد. یعنی موقعی که به ناس انسان مهمان را اکرام کند، بالاترین کرامت از خداوند است که اکرم الاکرمین است، و بالاترین رحمت از آن خداوند است که ارحم الراحمین است. خدای ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، انسانهایی که بر مبنای اعتقاد خالصانه عمل کردن به درگاه حضرت حق بالاترین پاداش ها رو میدهد در همه اعمال. در مسائل خانواده اونقدر فضیلت میدهد به کسی که نظام خانواده رو اداره میکنه. و انعطاف پذیری در حل مشکلات نظام خانواده داره. میبینید برای خدماتی در نظام خانواده ده ها حج، ده ها عمره، ده ها فضیلت برای او در نظر گرفته میشود در دادگاه میزان الهی، تا انسان ها تشویق بشن راه حق رو بروند و نظام خانواده که امروز مورد هجوم قرار گرفته است، طلاق ها زیاد می شود، پیر دختری ها و پیر پسری ها زیاد می شود، این حفظ بشه. ضمن این که عذاب و رحمت هست و بین خوف و رجا باید باشیم، هم بترسیم از خداوند، حساب و کتابمون رو خودمون محاسبه کنیم، تقوای الهی رو عمل کنیم، و هم این که امیدوار به رحمت الهی باشیم و غرور و تکبر پیدا نکنیم و الیه تغلبون. به هر حال سرانجام به سوی خدا منقلب می شوید، یعنی بر می گردید. تغلبون در اینجا به معنای بازگشت است، به معنای اینکه به سوی انا لله و انا الیه راجعون، یا از کلمه رجوع رجعه استفاده شده یا از کلمه قلب استفاده شده. تغلبون بازگشت می کنید، متحول می شوید به محضر الهی. خب در محضر الهی محاکمه هست، میزان هست، حساب کتاب هست. ادهی هم ممکنه اونقدر پرونده روشن است که نیاز به حساب کتاب ندارد، به غیر حساب به جهنم، به غیر حساب به بهشت. حساب ها هم در روایات بیان شده در روز قیامت و اندازه یه چشم به هم زدن پرونده ها معلوم است. خب اگر انسان ها قبول نکردن عذاب می شوند، اگر قبول کردن دو لبش گفتن مورد رحمت قرار می گیرن در محضر خدا. اما اگر این مستکبرینی که در مقابل انبیا و وحی و نبوت و 9 معجزه یا 12 معجزه حضرت موسی ایستادن و قبول نکردن، مستحق عذاب در دنیا و آخرت شدن، اما بدانید و ما انتم، پیغمبر به همه بگو ما انتم به معجزین فلعر، شماها نمی توانید، ما انتم نیستید، شما ناتوان کننده خدا در زمین ولا فی السما. اگر عذاب آسمانی از سنگ ها ببارد بر قوم لوط، شما نمی تونید مانع باریدن سنگ بشید. اگر زلزله بیاد و قوم عاد یا ثمود یا هود یا لوط رو زیر ساختمون هاشون دفن کند در زمین، نمیتونید مانع این زلزله و این تخریب بشید. اگر امواج نیل قرار است فرعونیان را غرق کند، شما نمیتونید خدا را از انجام این عذاب ناتوان کنید، یعنی نمیتونید این عذاب ها را دفع کنید در زمین و نمیتونید این عذاب ها را در آسمان دفع کنید. قدرت و مدیریت واحد است و احد، هیچ چیزی و کسی هم نمیتوند دخالت کند در انجام این مدیریت ها و حاکمیت ها و مالکیت ها و در این قدرت فعال ما یشا نفوذ کند و مانع اجرای قدرت بشود. او انجام میدهد، اراده اش با انجام کار فاصله ای ندارد. ضمناً برای تاکید بیشتر، و ما لکم من دون الله، نیست لکم برای شما من دون الله غیر از خدا من ولی ین ولا نصیر، نه یاوری دارید که دست دونه بگیره، نه یاری کننده ای دارید که شما را در بخشی از امور از جهت اقتصادی، از جهت ترمیم، از جهت عفو و مغفرت، من جمیع الجهاد، در هیچ جبهه ای یار و یاور ندارید، نه خودتون میتونید کاری بکنید در مقابل عذاب قطعی خدا در دنیا و آخرت و برزخ و موقع مرگ، و نه کسی هست به عنوان یار و یاور شما. من ولیین ولا نصیر تکرارش تأکید است. ما انتم به موجودین، شما نمیتونید از این حکومت و از این عذاب فرار کنید و دفع و رفع کنید. چرا؟ برای که کسی، نه خودتون میتونید، نه کسی هست که شما رو یار و یاور باشه. پس تسلیم عذاب هستی. پس بهتر این است که به قول ماها از سوار خر شیطان بیاییم پایین و راه خدا و تسلیم و ایمان را برویم. و السلام.